أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فقرات رساله حقوق بعد از بیان حق سائل و حق مسئول، این عبارت اومده که اگر شخصی موجب خوشحالی و سرور انسان بشود، بر انسان حق پیدا می کند، و همینطور هم در مقابل اگر کسی اساء به انسان و بدی به انسان برسه، اونم یک نحو حقی بر انسان دارد که باید اون حق رعایت بشه. حق من سرت لله تعالی ان تحمد الله تعالی اولا ثم تشکره. حق کسی که برای خدا انسان را شادمان کرد، سرور در برای انسان ایجاد کرد، لله این کار را انجام داد، برادر مؤمنش را خوشحال کرد، قربتا الله، او حق پیدا میکنه بر انسان و حقش اینه که اولا خداوند متعال را شاکر باشد که این نعمت را در اختیار او قرار داد و این شخص وسیله شده برای رسوندن این نعمت. در مرتبه بعد نسبت به خود همین شخصی که واسطه بوده و وسیله بوده و این ادخال سرور در قلب انجام داده، نسبت به او هم سپاس و شکر داشته باشه. ثم تشکره، سپس بعد از حمد خداوند متعال نسبت به او هم شاکر باشد. یعنی اینطور نباشد که شخص مثلا از جهت اعتقاد یا از جهت عمل اگر با شخصی که به انسان خدمتی کرد و نفعی به انسان رساند، ذهنیت انسان نسبت به او این نباشه که او وظیفه خودش را انجام داد و اصلا خدا مثلا پشت گردنش زده که این کار را انجام بده، و نسبت به شخص مباشر در ایصال نفع بی‌اعتنا باشه و نسبت به او احساس وظیفه نکنه. بله، خب این که این کار را شخص انجام داده، خدا در قلب او انداخته، خدا راهنمایی کرده، اینا سر جاش، اینجا لا اشکالی فی، ولی در عین حال خود این که این شخص در مقام انجام وظیفه وظیفه الهی و قربتا الله این کار را کرده، به هر حال به انسان یک نفعی رسونده دیگه، ولو او در رابطه با خداوند متعال فقط انجام وظیفه کرده، برای خدا این کار کرده، ولی علایاله به این طریق نفعی به انسان رسید. همین که نفع به انسان برسه از این طریق ولو از طریق وسیله باشه، انسان همونطور که نسبت به خداوند متعال باید شاکر باشه، نسبت به او هم باید حالت شکر و سپاس و اینها را داشته باشه. در حقیقت نفع میکنه این فقره از روایت این ذهنیت را، اینجور برخورد داشت، اینجور معامله را که انسان در برخورد با افرادی که خدمت به انسان میکنن ذهنیتش این باشه که اونا وظیفه خودشون انجام میدن، دیگه از ما چیزی نباید انتظار داشته باشن. نه، در این حدیث و در عدد روایات دیگه هم بیان شده دیگه، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق و امثال این تعبیرها، نشون دهنده اینه که درسته که منشأ همه خیرات، همه نفعها، همه نعمتها خداوند متعاله، به قدرت خداوند متعال همه این امور انجام میشه، ولی به هر حال بندگان خدا هم به عنوان وسیله ولو در مقام انجام وظیفه الهی خودشون هم این کار رو انجام بدن، بر انسان حق پیدا میکنن. و حق و من عصا اکه، اما اگر شخصی به تو بدی رسانده باشه، بله شخصی به تو بدی رسانده باشه، حق بر تو پیدا میکنه به اون اینی که به هر حال جا داره که تو از بدی او در بگذری و عفو بکنی او را. حق و من عصا اکه ان تعفو و ان و این علمت ان العفو یضر انتصرت. البته این که حق داره این شخص که انسان او را عفو بکنه، از گناه او در بگذره، ببخشه او را، این در جایی است که محذوری در این عفو نباشه، و الا اگر عفو کردن موجب جرأت او بشه، موجب ادامه دادن طغیان او بشه، سبب این بشه که بعدا این را در نسبت به دیگران هم همین ظلم را ادامه بده، خب این میشه از مواردی که خود عفو در نهایت مضر به همین مسیء حساب میشه دیگه، در نهایت چون این عفو کردن در حقیقت باعث تأیید او، باعث ادامه دادن کار او میشه. اینجا در جایی که بدی به انسان رسید، ظلمی به انسان شده، اینجا جای انتصاره، نه جای عفو. عفو مال جایی است که ضرر نداشته باشه در نهایت حتی برای خود مسیء، ولی اگر عفو مضر باشه، اینجا جای حق خواهی هست، باید در مقابل او انسان حق خواهی بکنه. و این علمت ان العفو یضر، اگر فهمیدی که عفو مضر هست، محذور داره، اینجا انتصرت. قال الله تبارک و تعالی ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اون کسی که مظلوم واقع شده، او حق انتصار را داره. از این فقر معلوم میشه که انتصار مال اونجاست که در عفو محذور باشه، و الا اگر در عفو محذور نباشه، مرحله اول اینه که انسان از راه عفو و بخشش وارد بشه و معامله بکنه با او، معامله عفو و بخشش را. بسم الله الرحمن الرحیم. در این جهت ثامنه مورد بحث این بود که اگر شخصی احرام بست بدون غسل، یا عمدن یا نسیانن یا جاهلن، آیا بعد از این التفات جای تدارک داره یا نداره؟ اگه خواست تدارک بکنه جای تدارک داره یا نداره؟ دوباره غسل کردن در این حالت هم غسل کردن مطلوبیت داره، به میشود احرام مع الغسل را ایجاد بکنه، چون مطلوب ایجاد احرام مع الغسل بود. الان اگر احرام بدون غسل کرد، هنوز جا برای ایجاد احرام مع الغسل هست یا نی؟ این موضوع بحث در جهت ثامنه این بود. خب اینم مشتمل بر دو مطلب بود. یه مطلب این بود که غسل در اینجا مطلوبیت داره و از عدل مطلوبیت داره غسل کردن در اینجا، و گفتن تلویه بعد از غسل اینجا مطلوبیت داره که هم غسل بکنه و هم تلویه را بعد از غسل بگوید. این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که آیا اینکه اینجا غسل کردن مطلوبیت داره و تکرار تلویه بعد از غسل مطلوبیت داره، آیا این به این معنا هست که احرام جدید محقق میشه، اون تلویه دوم احرام جدید هست، یا اینکه نه، تلویه دوم صورت احرامه نه احرام جدید؟ خب این مطلب دوم مورد بحث در این جهت ثامنه اینه. در این قسمت هم اقوال و آراء متعددی در بین وجود داره. یک نظر اونی بود که از مرحوم ابن جیس در سرائر نقل شده بود که ایشون فرموده بود که در اعتراض به مرحوم شیخ که اگر اون حالت اگر احرام اولی که بدون غسل انجام شده اگر قصد انشای احرام داشت دیگه مجالی برای احرام و تلبیه وجود نداره، که کنه اصل استحباب را انکار کرد. این یک نظر. نظر دیگه، قول دیگه، قول مرحوم صاحب عروه بود که فرموده بود که اینجا مستحب هست بعد از احرام، بعد از احرام بلا غسل، که احرام اول احرام بلا غسل بود، بعد از احرام بلا غسل مستحب هست غسل بکنه و صورت تلبیه را ایجاد بکنه. یعنی اون دومی احرام حقیقی نیست، احرام سوریه، صورت احرام. این نظر مرحوم صاحب عروه، مرحوم سید. قول دیگه‌ای که در این مسئله وجود داره که عده‌ای از فقها ملتزم به این شدن، قول سوم، عده‌ای از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر ملتزم به این شدن، اینی که احرام اینجا غسل مستحب، تلبیه دوم هم موجب تحقق احرام میشه، ولی به این نفع که با گفتن احرام دوم احرام اول دیگه باطل میشه، به باطل شدنش هم از باب کشف در حقیقت احرام اول در صورتی صحیح است که بعد از احرام اول غسل و تلبیه انجام نشده باشه، و الا اگه غسل و تلبیه انجام شده باشه احرام اول کشف میشه که از اول باطل بوده، واقع نشده. این وجه سوم و رأی سوم در این مسئله که عده‌ای از فقها دارن. در اینجا یک نظر چهارمی است که مرحوم آقای خویی فرمودی که ما این نظر چهارم را ملتزم هستیم، و اون اینه که ما میگیم احرام اول صحیح بوده ولو بدون غسل بوده، احرام اول صحیح بوده و بعد از احرام اول غسل که میکنه، تلبیه هم که انجام میده، خود همین تلبیه را به قصد ایجاد احرام انجام میده، احرام دوم هم احرام صحیحی هست، هم احرام دوم صحیح هست و احرام اول هم دست بهش نمیخوره، دست نخورده است. برخلاف قول سوم که قول صاحب جواهر بود، صاحب جواهر فرموده بودن چی؟ احرام دوم، تلبیه دوم موجب بطلان احرام اول میشه، ولی اونچه که در کلام مرحومای خویی اختیار شده اینه که نه، احرام اول سر جاش هست، احرام دوم هم محقق میشه، احرام بعد از احرام هم مشکلی نداره. خب این در اینجا در مجموع اقوال بله چهارگانه در حقیقت در این مسئله پیدا شده، با احتساب قول ابن ادریس چهار قول در اینجا پیدا شده. خب ما باید ببینیم که بله این بله از نظر برای اینکه انتخاب بکنیم یکی از این اقوال را، باید ببینیم که از نظر ثبوتی هر کدوم از این چهار تا را که حساب بکنیم از نظر ثبوتی بله ممکن هست این قول یا ممکن نیست، و اگر از نظر ثبوتی ممکن بود نگاه بکنیم به دلیل در مقام اثبات، ببینیم که با دلیل در بین که همون صحیحه حسن بن سعید هست با دلیل موافق هست یا موافق نیست. خب در اینجا در میان این اقوال چهارگانه، قول اول که اصلا استحباب نداشته باشه، خب این که بله این فی حد نفسی ثبوتاً ممکن هست، ثبوتاً ممکن هست و که استحباب اختصاص داشته باشه، استحباب غسل و ایجاد تلبیه ملغوس مال جایی باشه که قبل از او آدم ابتداعاً غسل بکنه، ولی بعد از اینکه انجام داد بخواد تدارک بکنه، این موردی برای استحباب نباشه. ثبوتاً این حرف صحیح هست، ولی در مقام اثبات ما به دلیل در بین که روایت حسن بن سعید از برخورد بکنیم مواجه بشیم، میبینیم این قول با دلیل با این مقام اثبات سازگاری نداره. روی نصاب همونطور که مرحوم آلکویی فرمودن در صحیحه حسن بن سعید اومده که اگر شخص این حالت براش پیدا شده اعاده بکنه احرام را. خب خود صحیحه فرموده که اعاده بکنه دیگه. پس قول اول اگر اعاده ممکن باشه، قول اول ثبوتاً ولو ممکن است ولی اثباتاً با ادله سازگاری نداره، برخلاف ادله است. اما اقوال دیگری که در اینجا هست، اینجا در حقیقت این سه تا قول دیگر را که قول مرحوم سید، قول مرحوم صاحب جواهر و قول مرحوم آلکویی، این سه تا قول رو باید در نظر بگیریم که از نظر ثبوتی ممکن هست یا ممکن نیست و با ادله آیا موافق یا موافق نیست. خب در اینجا اونجی که با عنوان نقطه کلیدی تأثیر در مسئله دارد اینه که آیا احرام، معنای احرام جوری هست که قابل تجدید باشه یا نه؟ به عبارت دیگر آیا معنا داره که شخصی که محرم شده است دوباره با گفتن تلبیه احرام از او محقق بشود یا احرام این معنا نداره؟ خب این که معنا داره تعدد احرام، چون در قول چهارم میخواد بگه احرام جدید، اون قبلی هم احرامه، اینم احرامه، این بخواد آیا معنا داره تعدد احرام یا تعدد احرام معنا نداره. خب اینجا اشکالی که هست در اینجا اینه که ما، یعنی اونی که تأثیر داره در حل مسئله اینی که مقصود از احرام چیه؟ مقصود از احرام اگر فقط گفتن تلبیه باشه، مقصود از احرام فقط گفتن تلبیه باشه به قصد این که شخص وارد در گفتن تلبیه باشه به قصد این که در حالتی قرار بگیره که بعضی از اشیا بر او حرام بشه، این یک احتماله. احتمال دیگه این که مقصود از احرام این باشه که بله خود اون حالت ایجاد بشود، حالت خاص ایجاد بشود برای شخص، حالتی که به وسیله تلبیه، به وسیله یا به وسیله اشعار به تقلید انجام میشه. خب اگر در اینجا معنای احرام و حقیقت احرام یه امر مسببی باشد، معنای احرام یه امر مسببی باشد که حاصل میشود به وسیله تلبیه یا به وسیله اشعار به تقلید، خب در جایی که شخص به وسیله احرام اول که بدون غسل بود این حالت ایجاد شده، در این حالت قرار گرفته، این معنای سببی مسببی ایجاد شده، دیگه معنا نداره، معقول نیست که یک باری دیگه ایجاد در اون حالت قرار بگیره. خود در اون حالت هست دیگه، شخصی که در حالت احرام هست تا وقتی که مخرج از احرام که حلق و مناسک و حلق و تکفیر باشه از او صادر نشده در اون حالت هست، معنا نداره که دوباره در اون حالت قرار بگیره. اگر معنای احرام معنای مسببی باشد تعدد احرام معنا نداره. روی نصاب قول چهارم به این وسیله منتفی میشه، ثبوتاً مشکل پیدا میکنه، ثبوتاً مشکل پیدا میکنه. قول چهارم اگر ثبوتاً مشکل پیدا کرد میمونه قول بله قول دوم که قول مرحوم سیده به قول صاحب جواهر. خب در قول صاحب جواهر به قول مرحوم سید، خب این قول مرحوم سید به قول مرحوم صاحب جواهر رو بخوایم نگاه بکنیم، هر دوتا ثبوتاً معقول هست که مرحوم سید بفرماید که احرام صحیح همون احرام اول هست و دومی صورت احرامه. خب این ثبوتاً که محضور نداره. قول صاحب جواهر هم ثبوتاً محضور نداره، نهایتش میشه مثل تکبیرت الاحرام در نماز اینا دیگه، نهایتش مثل این میشه که با تکبیرت الاحرام انسان وارد نماز می شود، ولی صحت تکبیرت الاحرام منوط به اینه که تکبیرت الاحرام دوم را نگه، ولی اگه تکبیرت الاحرام دوم را بگه با تکبیرت الاحرام دوم مصداق شروعی در صلات میشه، تکبیرت الاحرام اول باطل میشه. قول صاحب جواهر و قول مرحوم سید هر دوتا ثبوتاً ممکن هستند. وقتی هر دو ثبوتاً ممکن شدن، نوبت میرسیم به این که به صحیحه حسن بن سعید موافق با کدوم یک از اینا. خب ما به روایت حسن بن سعید که نگاه بکنیم، در روایت وارد شده که یوئی دهو، یعنی احرام را اعاده بکنه. ظاهر این که احرام را اعاده بکنه یعنی احرام صحیح واقع میشود، یعنی دومی هم احرام هست دیگه. و الا اگر مجرد صورت احرام بود دیگه تعبیر یعیدو در مورد او به کار برده نمیشه. پس اگر ما در معنای احرام معنای مسببی را قائل شدیم، احتمال چارم، قول چارم که قول مرحومای خویی باشه، ثبوتاً ممکن نیست. وقتی ثبوتاً ممکن نبود، اثباتاً هم دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه. بعد از کنار گذاشتن قول چهارم، نوبت میرسه به بررسی قول دوم و سوم. این دوتا هر دوتا قول ثبوتاً هم که ممکنه، باید نگاه بکنیم به مقام اثبات. مقام اثبات هم حرف صاحب جواهر را تعیین میکنه، چون داره یعید و احرام را، نداره که صورت احرام را. یعید و صورت احرام که نه، یعید و احرام را. ولی اگر در معنای احرام کسی ملتزم به این بشه که احرام یک معنای مسببی نیست، یک مثل طهارت حاصل از وضو نیست که نظر مشهور متقدمین در طهارت این بود، در وضو و غسل و تیمم این بود که میگفتن وضو سبب طهارته، تیمم سبب طهارته، قول سبب طهارته، طهارت حالت نفسانی هست که وضو اینها سبب. بنا به نظر مشهور متقدمین در باب احرام، اگه کسی گفت که احرام امر مسببی نیست، که مرحوم های خویی در اینجا در این بحث همش اینه که این رو اثبات بکنه که احرام امر مسببی نیست، مسبب شدن یک حالت از یک فعل ولو در مورد وضو و غسل به تیمم به نظر مشهور متقدمین ولو معنا داره که کسی قائل به این باشه که طهارت حالت مسببی هست، ولی در باب احرام اینطور نیست. در باب احرام اونی که از ادله استفاده میشه اینه که بله، احرام خود همین گفتن تلبیه هست دیگه، گفتن تلبیه به نحوی که تلبیه را بگوید، به نحوی که بله تلبیه به این قصد که در زمان گفتن تلبیه ملتزم به ترک محرمات احرام بشه، تلبیه را به این قصد بگوید، تلبیه را با بنای بر ترک محرمات احرام بگه. اگر ما از ادله این معنا را استفاده کردیم که حقیقت احرام یعنی تلبیه با قصد ترک محرمات احرام، اگه این معنا را فرمودن که ما اگه این حقیقت احرام را این معنا دانستیم با مراجعه به ادله، بیش از این استفاده نمیشه. چون با بیش از این استفاده نمیشه، روی این حساب این بله معنایی که برای احرام ما تصویر کردیم و از ادله به دست آوردیم، این قابل تعدده، قابل تعدده، چون قابل تعدد هست ثبوتن این قول چهارم ثبوتن میشه ممکن. اگر احرام معنای مسببی بود قابل تعدد نبود، ولی اگر احرام معنای مسببی نباشه، معنای فعل به نحو خاص باشه، میشه مثل وضو بنابر نظر متأخرین از جمله خود مرحوم آقای خویی. خود مرحوم آقای خویی به عده از متأخرین قائل به اینن که وضو از طهارت اسم برای خود وضو هست، نه حاس، نه حالت نفسانی مترتب بر وضو. خب طهارت وقتی اسم برای خود وضو بود، طهارت اسم برای خود وضو بود، اگر شارب بگه که شما در حالی که طاهر هستید، در حالی که وضو دارید، یک بار دیگه طهور ایجاد کنید، این اب نداره که ایجاد طهور بعد طهور ایجاد نداره، چون مقصود از طهور خود فعل دیگه، فعل معنای سببی داره. اگر احرام معنای مسببی داشت، تعدد پذیر نبود، تکرار پذیر نبود، قول چهارم ثبوتاً محذور پیدا میکرد. ولی اگر گفتیم که نه، احرام معنای مسببی نیست، بلکه عنوانی است که منطبق میشه بر نفس فعل، فعل خاص، طبعا میشه وضوء به نظر متأخرین. خب همونطور که وضوء بعد الوضوء، ولی وضوء طهوره، طهور بعد از طهور معنا داره، وضوء تجدیدی طهور بعد از طهوره. خود نور الان نور هست، خود نور بودنش به لحاظ طهور بودنشه، اینم طهور بعد از طهوره. چجور وضوء تجدیدی طهور بعد از طهوره؟ تعدد پذیر هست طهور، ولو شخص متطهر هست، ولی یک بار دیگه وضوءی که مصداق طهور هست رو انجام بده، چجور ممکنه؟ احرام میشه همین. خب با این ایشون فرموده که چون ما با مراجعه به ادله در معنای احرام اون امر مسببی را نمی‌بینیم، فقط احرام به معنی فعل خاصه که این افعال ثلاثه است که اشعار و تلبیه و اشعار و تقلید، چون در از روایات وارد شده که کسی که من اشعره من قلده فقط احرمه، از این معلوم میشه که احرام همینه دیگه، بیش از این نیست. به همون نحوی که در بحث طهارت ایشون فرموده که ما با مراجعه به ادله میبینیم که خود شارع افعال را طهور اعتبار کرده، چون در ادله اومده که اذا تیمم فقط فعل عهد طهوره، یا در خود آیه شریفه در مورد جنوب وارد شده که اگر جنوب هستید فتطهرو، شما خودتون تطهر پیدا بکنید، این دقیقا امر به غسله، یعنی اغتسلوا، فتطهرو یعنی اغتسلوا، به غسل عنوان طهارت به کار رفته، برای غسل عنوان طهارت به کار رفته. به همون مناد که در باب طهارت حدثیه ما ملتزم هستیم که طهارت حدثیه امر مسببی نیست، که قدما میگفتن طهارت حدثیه امر مسببی است، بلکه طهارت حدثیه اسم برای خود افعاله. به همین نحوم در احرام ما ملتزم به این هستیم که احرام اسم برای خود همین افعال خاصه است، تلبیه به قصد خاص، اشعار به قصد خاص، تقلید به قصد خاص. خب وقتی که احرام اسم برای این شد، طبعا تعدد پذیر خواهد بود، طبعا تکرار قابلیت تکرار را داره، قابلیت اعاده را داره. وقتی ثبوتن تعدد پذیر بود، تکرار در اون معنا داشت، برمیگردیم به مقام اثبات. به مقام اثبات که برگردیم، صحیحه حسن بن سعید درش اومده که من احرم بلا غسل، این یعید و خودمون احرام رو، این که خود احرام رو اعاده بکنه، دیگه درش نیومده که بین احرام اولش باطل میشه، دیگه داره که احرام اول رو احرام رو اعاده بکنه، دیگه بطلان احرام اول ازش نیومده، ازش استفاده نمیشه، پس قول صاحب جواهر درست نمیشه. و این که فرموده خود احرام را اعاده بکن، معلومه که صورت احرام فقط نیست، در حد صورت نیست که فرمایش مرحوم سید باشه. خب این پس اگر با مراجعه به ادله ما ببخشیم، اگر با تحقیق معنای احرام ما به دست آوردیم که احرام امر سببی، امر سببی اسم برای نفس و افعال نه امر مسببی، طبعا نتیجه میشه ما به مقام به روایت در مقام اثبات مراجعه بکنیم، مستفاد از روایت میشه همون قول چهارم. آیا این مطلب بله تمام هست یا تمام نیست؟ در اصل ابتناع مسئله، حکم مسئله بر این بله مبانی و اصول و قواعدی که در این کلام مرحوم حقوقی مطرح شده، اینکه مسئله مبتنی بر این هست، در ابتناع مسئله بر این قواعد و اصول اشکالی نیست، این روی میزان و روی قاعده هست. ما برای اینکه حکم در مسئله را روشن بکنیم، در میان اقوال انتخاب بکنیم یکی از این اقوال را، باید از نظر ثبوتی هر جگه این اقوال ثبوتاً معنا داشته باشه، تا بعدم ببینیم در مقام اثبات با کدوم یک از اینا موافقه. و این که اون نقطه کلیدی که تأثیر داره در حل مسئله به لحاظ مقام ثبوت، این که این نقطه است که آیا احرام امر مسببی هست یا امر سببی، این نقطه کلیدی اینه، اونی که حلال مسئله هست این تأثیر داره در حل مسئله. این قسمت هم در ابتناع مسئله بر تعیین معنای احرام، این فرمایش معلومای خویی تمامه. اون عمده مناقشه، عمده بحث در این قسمته که آیا با استفاده از ادله ما در میان این دو نظر که احرام امر مسببی هست یا احرام امر سببی هست، اون قول دوم را انتخاب بکنیم یا قول اول را. اون که از کلمات متقدمین اصحاب در مسئله احرام استفاده میشه، در نوع کلمات مطرح شده، حتی در میان متأخرین هم مطرح شده، در کلام مرحومای حکیم، در مستمسک و غیریشون مطرح شده، اینه که احرام را امر مسببی گرفتن و در کلام مرحومای تبریزی هم موافق با همون رأی مشهور و رأی بله متقدمین شدن، اینه که احرام امر مسببی هست. اونی که بله مرتکز در اذهان به این تقریب که اونی که مرتکز در اذهان متشرع هست، اینه که احرام یک حالتی هست، حالتی هست که اگر شخص در اون حالت واقع بشود، بر او بعضی از امور حرام میشه. از اون حالت که اون حالت احتیاج به درآمدن داره، یک اموری به عنوان موجبات تحلل از احرام در ادله ذکر شده که اگر شخص اونها را در نظر بگیره، این بله اونها را انجام بده، از اون مثلا خارج میشه. خب با توجه به این مطلب که اون دیگه مرتکز در اذهان متشرع هست، اینی که احرام حالت خاصه هست، مرتکز در اذهان متشرع اینه، با توجه به این ارتکازی بودن این مسبب بود، مسببیت احرام، نه اینکه احرام اسم برای سبب باشه، ما برگردیم به ادله‌ای که در مورد احرام وارد شده که اذا اشعر فقط احرمه یا اذا قلد فاحرمه. آیا از این روایت استفاده میشه که احرام امر سببی هست، فقط گفتن تلبیه یا اشعار و تقلیده، یا اینکه نه این روایت نفی بله این روایت نفی مسبب بودن احرام رو نمی کنه؟ جوابی که تو این قسمت داده میشه نسبت به این سوال اینه که خب ما بلکه قبول کردیم که اعتراف به این دادیم که در اذهان متشرع احرام یا حالتی است که شخص در اون حالت قرار میگیره، یک حریم و محدودهی در نظر از نظر شارع وجود داره که اگر شخص در اون محدود قرار گرفت یک تکالیفی رو باید رعایت بکنه. مستفاده از ادله هم همینه، ارتکاز متشرع در باب احرام اینه. خب با توجه به این مطلب ما اگر برگردیم به روایتی که درش وارد شده که احرام کسی که اشعار و تقلید بکنه این احرام انجام داده، این روایت به وسیله این روایت نمیشود از اون ارتکاز متشرعه رفعیت کرد، چون این روایت قابل توجیه هست. این که در ادله اومده که احرام به این وسیله احرام محقق میشه، این در حقیقت میخواد بگه کار دیگه ای لازم نیست، کار برای تحقق احرام کار دیگه ای لازم نیست، همین مقدار که شخص تلویه بگه دیگه کافیه. ببخشید، در اشعار و تقلید وارد شده که اذا اشعره، اگه کسی با اشعار بخواهد محرم بشه دیگه تلویه لازم نیست، خود اینها به تنهایی کافیه. خب وقتی که این معنا را اونی که در این روایته اگه نظر به این جهت داشته باشه دیگه نفی نمی کند اون امری که مرتکز در اذهان متشرع است. با قطع نظر این روایات که ما ارتکاز متشرع را اینجور میبینیم که احرام را یه حالت خاصه میبینن، به این روایتی که در مورد اشعار و تقلید وارد شده نگاه بکنیم که اذا اشعره فقط احرمه، اینم نفی او نمیخواد بکنه، این در مقام اینه که دیگه تلویه لازم نیست، کسی در حقیقت میخواد بفرماید که همونطور که با تلویه انسان در محدوده احرام در حریم خاصی قرار میگیره که یعبر عنه بالاحرام وظیفه داره، اشعار هم همینه، دیگه لازم نیست وقتی که اشعار میکنه یا غلاده گردن حیوان میاندازه برای چی تلویه رو هم بگه، این در مقام بیان این جهته. روی این حساب چون احرام به حسب اونجی که مرتکب در اذهان متشرع است معنای مسببی داره و این روایات هم نافی اون نیست، ما اگر این مطلب را در نظر بگیریم طبعا قول چارم ثبوتن اشکال پیدا میکنه. وقتی ثبوتن محال شد، ممکن معنا نداشت، غیر معقول شد، امکان ثبوتی نداشت، قول چهارم کنار گذاشته میشه، برمیگردیم به بقیه اقوال. بعد در مقام اثبات قول دوم به قول سوم ثبوتن ممکن بود، با توجه به مسببی بودن احرام هم قول دوم به قول سوم هر دوتا ثبوتن ممکن هست و قول چهارم که به خاطر غیر ممکن بودن کنار گذاشته شد، ما برای تعیین قول دوم به قول سوم، قول اول که معلوم شد که خلاف ظاهر نسته، برای تعیین قول دوم به قول سوم مراجعه میکنیم به صحیحه حسن بن سعید، اونی که در این صحیحه به کار رفته، از این صحیحه در این صحیحه اومده، عنوان یعیدوه است. یعیدوه یعنی قصر را، یعیدوه یعنی احرام را اعاده بکنه. چون در خود این ادله اینه که این دومی احرام هست، ظاهر این دلیل این که خود دومی احرام هست، این نشون میده که بله این احرام صحیح به وسیله دومی محقق میشه. خب با توجه به این که دوتا احرام که معن یه جا جمع نمیشه، چون احرام معنای مسببی هست، دوتا احرام که یه جا جمع نمیشه، پس این که دومی بخواهد مصداق احرام بشود، تلویه دوم بخواهد مصداق احرام بشود، طبعا مستلزم بطلان احرام قبلی میشه. چون مستلزم احرام بطلان احرام قبلی میشه، در نهایت قول سوم که قول صاحب جواهر باشه، اون قول بله این قول اثبات میشه، ولو البته مرحوم خویی در همون بله بحث به این مطالبی که نقش شد از فرمایشات مرحوم خویی در یک قسمتی از معتمد بود، ولی در جای دیگه خودشون این را ملتزم شد که به اصطلاح دوتا احرام معن صحیح نیست، ولی این جایی که در اون بحث در اون قسمتی که در عروه غسل لیل احرام را مطرح کرده، در بحث غسل لیل احرام ایشون با این بیانات می فرمودن که احرام دوم دوتا احرام هر دوتا صحیحه، به قول چهارم را انتقام می کنن، ولی با بعضی از در بعضی از کلمات دیگر از این نظر برگشتن. پس در این قسمت که در مطلب ثانی که اگر مطلوبیت داشته باشد غسل بعد از احرام بلا غسل، غسل الاحرام به گفتن تلبیه مطلوبیت داشته باشد، کیفیت توجیه و تحلیل او چیه، به چه نحوی هست، نتیجه این شد که ما قول سوم را که همون قول صاحب جواهر هست باید انتخاب بکنیم. ایجاد ثانیان دیگه، ایجاد ثانیان دیگه، نه اعاده، اعاده خود احرام، نگفت که تکرار تلبیه، اون تکرار تلبیه غیر از اینه، اعاده خود احرام، نه تلبیه، نداره که تلبیه، اعاده خود احرام. وقتی تلبیه را اون از مستحبات احرام اینها اینه که از میقات که تلبیه محرم شده این تلبیهش را ادامه بده، مثلا در احرام عمره تمتع تا چه وقتی ادامه بده، در احرام حج تا چه وقتی ادامه بده، اونا ادامه دادن تلبیه هست، ولی اونچه که در این روایت حسن سعید اومده اعاده کردن خود احرامه، نه تلبیه. گفته که بدون اون بدون غسل احرام بستم، از فرمود که احرامش رو اعاده کن.